بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین قربتن الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب خواهران عزیز، ادامه بحث رو میدیم با عنوان راهنمایی برای تحقیق مبانی ترجمه. تحقیقی که در محضرش هستیم از آیات قرآن، آیه لا اکراه فی الدین، قد تبین رشد من الغی هستش. کاری که باید اینجا انجام بدید اینه که با توجه به بازتاب اون در مخاطب و افسوده های تفسیری این رو بررسی کنید. شما برای اینکه این تمرین رو حل کنید مراجعه داشته باشید به صفحه 103 همین کتاب مبانی ترجمتون. اونجا در مورد افسوده های تفسیری توضیحاتی رو مفصلا داده. اول اون توضیحات رو مطالعه کنید، بعد توی این آیه دقت کنید با این مطالبی که خدمتتون میگم. جمله لا اکراه فی الدین جمله کاملی نیست. اکراهی در دین نیست، در چه چیز دین اکراهی نیست؟ پس بنابراین اینجا ما یک افسوده میخواییم، یه چیزی اضافه میخواییم که این جمله رو برای ما کامل بکنه. بعد قسمت قد تبین رشد من الغی یه جمله جداست. شما ببینید رابطه جمله قد تبین رشد من الغی با جمله لا اکراه فی الدین در چه چیزی هست؟ شما این رابطه رو به دست بیارید. بعد که توجه به این دوتا نکته کردید، این ترجمه ها رو با هم مقایسه کنید. دقتی که لازمه برای حل این تحقیق داشته باشید توجه کردن به اون افسوده هایی که مترجمین آوردن، یعنی اون مواردی که توی کروشه یا توی پرانتز احیانا گذاشته میشه. ببینید کدوم یک از اونها با داشتن اون افسوده ها مطلب رو درست نوشته و چرا. خب فصل پنجم که بیان شده تحقیق خاصی نداره، اما تحقیق بعدیتون با عنوان صفحه 186 سوال 5. با توجه به رعایت، این کلمه باید تصحیح بشه رعایت ادبیات، چون ما اگه بگیم رعایت ادبی با تحقیق بعدی اشتباه میشه. بنابراین منظور از این رعایت ادبی رعایت ادبیات بوده که بر سبک قرآن حاکمه ترجمه آیه آل عمران 4 رو بررسی کنید. اینجا بهتر بود که خود آیه توی این نوشته بیان میشد. لطف کنید خودتون آیه آل عمران 4 رو به این مطلب اضافه کنید و برای اینکه بتونید از عهده این تحقیق بر بیایید باید این آیه رو تمام کارهای اعرابیش رو اول مطالعه کنید. بر این کار میتونید از الجدول استفاده کنید که توی سیدی جامع تفاسیر هم وجود داره یا حالا کتابهای اعرابی دیگه. اول کاری که میکنید اینه که برای اون آیه تمام نکات ادبیش رو بیرون بیارید. مثلا فعلش کدومه، فاعلش چیه، جار و مجرور و آیه هر کدوم به چی برمیگرده. نقش تک تک کلمات رو اول به دست بیارید، بعد که به دست آوردید اون رو با این توضیحاتی که میدم دقت کنید ببینید کدوم مترجم درست نوشته. فرضاً آیش اینه من قبل خودن لناس. این من قبل خودن لناس رو یک جمله جدا در نظر بگیرید و ببینید که کدوم یک از این مترجمان برای این ترجمه درست آورده که مطابق با نقش ادبی این کلمات. بعد جمله بعدیتون اینه و انزل الفرقان. اینم باز به همین صورت روش همه مترجمین رو ببینید که کدوم بهتر آورده. ان الذين كفروا بآيات الله، اینم جدا بررسی کنید که نقش این جمله ان الذين چیه، رابطش با اون کلمات قبل چیه. از نظر ادبیاتی همه رو بررسی کنید و بعد ببینید که کدوم یکی از این مترجمین ترجمه‌اش رو طوری بیان کرده که به نقش اعرابی همه این موارد توجه کرد. خب تحقیق بعدیتون با عنوان صفحه 186 سوال 6 هستش. ترجمه آیات نبع، کواعب اطرابا، واقعه، فجعلناه ابقارا و بقره ان الله لا یستها ان یزد مثلا ما بعوزتن فما فوقها و طارق است انهم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا. این چند تا آیه رو توی این ترجمه هایی که بهتون داده شده بیان شده که از جهت رعایت ادب بررسی کنید. ببینید منظور اینه که گاهی وقتا یه سری کلمات هست که زیاد روان نیست انسان رو به کار بیاره، یعنی زیاد مؤدبانه نیست. در اینجا مترجمین روش های مختلفی رو به کار بردن، گاهی وقتا خیلی راحت سری به اون مسئله کردن که این زیاد مؤدبانه حساب نمیشه. گاهی وقتا مثلا الان دقت کنید در قرآن هیچ وقت از رابطه زناشویی مستقیما اسم نمیبره، معمولا با یک کنایه این رو بیان میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد مؤدبانه صحبت کنه. بنابراین ما هم که میخوایم قرآن رو ترجمه کنیم باید سعی کنیم که در کمال ادب این کلمات ترجمه بشه. شاهد مثال هایی که توی این آیات هست به ترتیب میگم، دقت کنید. در قسمت کوائب اطرابا، کلمه اطرابا رو به معنی پستان و سینه زن گرفتن. خب بیان این مستقیما زیاد خوشایند نیست. ببینید کدوم یک از این مترجمان بهتر بیان کرده. فجعلناهن ابکارا، کلمه ابکارا اینجا محل بحثه به عنوان دختر باکره و باز هم به همین صورت. ببینید که کدوم یک از این مترجمان زیباتر معنا کرده، مؤدبانه تر این رو گفته. آیه بعدی ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. لا یستحی، اگر که این نسبت به الله داده نمیشد ما خیلی راحت میگفتیم فلانی مثلا زید حیا نمی کند، شرم نمی کند از اینکه حالا این کار رو انجام بده. خب این اشکالی نداره که ما بگیم که شرم نمی کند، اما مسئله برای ما خداونده. اینکه بگیم خدا نعوذبالله حیا نمی کند، شرم نمی کند، مؤدبانه نیست این واژه. بنابراین نگاه کنید توی این ترجمه ها ببینید که کدوم یکشون مؤدبانه تر این رو بیان کرد. ترجمه بعدیتون انهم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا، اونها حیله میزنن. خب این اشکال نداره اونها حیله میزنن هر کسی باشه، اما اینکه ما حیله زدن رو بیایم و به خداوند نسبت بدیم این زیاد قشنگ نیست، زیاد مؤدبانه نیست. شما ترجمه ها رو نگاه کنید، ترجمه هایی که بهتون داده شده، ببینید کدوم یک از اینها مؤدبانه تر این رو بیان کردم. خب اما تحقیق بعدیتون عنوانش هست صفحه 185 سوال 9، دو تا آیه به شما داده. و کلا منها رقدن حیث و شئتما، و بعد و کلو منها حیث و شئتم رقدن. اولا این که نگاه کنید ببینید که این آیات یکیشون کلماتشون اکثرا مثل هم هستن. آیه اول به صورت تثنیه بیان شده، موارد رو نگاه کنید. کلا یعنی شما دو نفر اکل کنید بخورید، بعد شئتما اینم از ضمیرش مشخص تثنیه است. و آیه بعدی فکلو، دقت بفرمایید که این همون ریشه اکل که صیغه جمعش اومده. شئتم اون شئتما تثنیه بود، این جمع. پس ببینید رقدا هم که هر دو در دو مورد وجود داره. در اینجا یکی از جملات تثنیه و یکی از جملات جمع. علتش هم اون تثنیه اینه که خب مربوط به حضرت آدم و حواس که دو نفر بودن، و این علت فکلو خب مربوط به وقتیه که بنی اسرائیل وارد بیت المقدس قرار بود بشن، میگه خب در حال سجده وارد بشید و موارد دیگه. بحث این مطلب که در مورد یکسانسازی هست در صفحه 186 به بعد کتاب وجود داره. اونجا بحث یکسانسازی رو مطرح کرده. در اونجا میخونید که در قرآن بعضی از جملات و بعضی از عبارات عین هم هستن یا یه مقداری با هم تفاوت دارن. خب یک مترجمی درست عمل کرده که همه اون عبارات رو یک جور معنا کرده، نه اینکه فرزن در سوره بقره فرزن ان الله غفور رحیم اونجا یه معنا میکنه، اگر همین بحث توی آل عمران باشه یه جور دیگه ترجمه میکنه، اگه در سوره نسا باشه یه جور دیگه. خب این میگن یکسانسازی نداشته این مترجم، چون وقتی عبارت مشترکه، جمله مشترکه، باید در سراسر قرآن به یک صورت این رو ترجمه کنه و این رو یک نقص برای مترجم میگیرن. خب این آیاتی که ما در محصرش هستیم، این دو آیه تقریبا مشترک هستن کلماتشون، منهای اون تثنیه و جمعی که اول بار خدمتتون بیان کردم. حالا ما باید کاری که میکنیم برای حل این تحقیق بکنیم اینه که ترجمه این بزرگواران رو در مورد این دو آیه کنار هم اولا قرار بدید، یعنی ترجمه آقای آیتی در سوره بقره 35 رو که میگه ای آدم، خود و زنت در بهشت جای گیرید و هر چه خواهید و هر جا که خواهید از ثمرات اون به خوشی بخورید، این رو با ترجمه خود آیتی در سوره بقره 58 زیر هم قرار بدید. خب این جملاتش خیلی مشترکه، ببینید آیا در هر دو مورد اینها رو مثل هم بیان کرده ترجمه رو، چون به هر حال باید یکسان سازی بکنه، یا اینکه نه مثل هم بیان نکرده. اگر مثل هم بیان کرده که این یک مورد مثبت برای مترجم هست و در غیر این صورت اینطوری نیست. ترجمه های دیگه هم به همین صورت، یعنی ترجمه آقای قرشی و الهی قمشی رو هر کدوم از اینجا جدا زیر هم بنویسید برای این آیات و بعد بررسی کنید ببینید که فرضاً کلمه رقدن رو هر دو جا یه جور معنا کردن، یا یه جا گفته خوشی، یه جا گفته فراوانی، یه جا گفته گشایش، اگر اینجوریه که غلط حساب میشه. خب پس اینم میشه مقایسه ترجمه از نظر یکسانسازی. ترجمه بعدی، ببخشید، تحقیق بعدیتون که مراحل ترجمه هست، این نوشته شده خدمتتون، شما این ترجمه رو مقایسه کنید با بحث مراحل ترجمه یا همون فرایند ترجمه‌ای که در کتاب خودتون داشتید، صفحه 161 به بعد تو مبانی ترجمه خودتون. اینجا هم یه سری مراحل برای ترجمه نوشته شده، این دوتا مرحله رو با هم مقایسه کنید و نتیجه رو بنویسید. این میشه تحقیق در مورد مراحل ترجمه. اما تحقیق بعدیتون صفحه با عنوان صفحه 237 سوال 13، تحقیق اینه، ترجمه هم بهتون دیگه داده نشده، منبعی ذکر نشده، تحقیق اینه که 10 فعل ماضی استمراری در سوره بقره رو پیدا کنید و اونها رو ترجمه کنید با ترجمه الهی قمشی هم مقایسه کنید. ببینید شما در کتاب مبانی ترجمه که گذروندید انشاءالله صفحه 217 مراجعه کنید، اونجا بحث ماضی استمراری رو همه ساختارهاش رو بیان کرده. اول اونجا مراجعه کنید، مثلا اونجا بیان میکنه که کانه به اضافه فعل مضارع یا عاده به اضافه فعل مضارع، یا اگه لو بیاد بعد یک فعل شرط و جواب شرط، یا اگر مثلا حالتهای مختلف که حال یا صفت واقع میشه. یه مراجعه داشته باشید ابتدا به این مسئله، بعد که ساختار یادتون اومد به سوره بقره مراجعه کنید. در سوره بقره 10 تا فعل ماضی استمرار رو بیان کنید. بعد از اینکه اینها رو پیدا کردید، کار دومی که انجام میدید اینه که چون شما یاد گرفتید ماضی استمراری چطور باید معنا بشه، چون تو همون صفحه 217 در زبان فارسی رو گفته، ترجمهش رو به زبان عربی هم گفته، بنابراین شما ابتداعاً اون رو به زبان فارسی که خودتون یاد گرفتید ترجمه کنید، بعد مقایسه کنید با ترجمه آقای الهی قمشه‌ای. مسلماً مقایستون دو نتیجه داره، یا آقای الهی قمشه‌ای کاملا صحیح مثل شما بیان کرده، یا اینکه نه یک اختلافاتی وجود داره. اینجا اگر نیومده، چون گفته شده به نیاز به ذکر منبع نیست، به دلیل اینه که اکثر قرآن هایی که توی منزل ما هست ترجمهش متعلقه به ترجمه آقای الهی قمشه‌ای هستش، بنابراین دیگه نیازی نبوده که منبعی خدمتتون ذکر بشه. تحقیق بعدی صفحه 237 سوال 15، گفته شده در ترجمه های داده شده انعکاس جملات محذوف آیات رو بررسی کنید. مطلبی که در مورد این تحقیق هست صفحه 211 کتاب مبانی ترجمتون هست. اونجا یک مطالعه انجام بدید که چطوره. در اونجا براتون بیان میشه که گاهی وقتا مثلا شما یک جمله شرطی دارید که قسمت جواب، قسمت فعل شرطش و متعلقات فعل شرط اومده، ولی خب جوابی اونجا نوشته نشده، یعنی جواب شرط ندارید، ولی راهنمایی هایی میکنه خود آیه که به نحوی شما میتونید به اون جواب شرط پی ببرید. خب این هم آیاتی که اینجا براتون مثال زده شده، از این طریق تحقیقش حل میشه. آیه رو دقت بفرمایید، در سوره زمر آیه 22، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو نور من ربه. اینجا یه پرانتز باز کنید لطفا. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. خب افمن شرح الله صدره للاسلام یک جمله‌ای که اینجا نیاز به یک جواب داره در اصل، اگر چون این دو حالت داره، اون من رو میتونید من شرطیه در نظر بگیرید. خب اگه من شرطیه باشه، ما جواب شرط میخوایم که نداریم، که اونجایی که گفتم پرانتز باز کنید، باید شما محذوفش رو مشخص کنید جواب شرط چی بوده، اگرم ممکنه موصول باشه که این رو حکم مبتدا بهش میدیم. برحال این فمن شرح الله صدره للاسلام، این فهوه هم جواب شرط حساب نمیشه. شما احتیاج به جواب شرط دارید. قسمت بعد فویل للقاسیت قلوبهم، از کلماتی که در اینجا هست شما میتونید استفاده کنید و اون جمله محذوف رو پیدا کنید، یعنی جواب شرط محذوف رو پیدا کنید. شما به هر کتاب تفسیری میتونید مراجعه کنید، میتونید از مفاتیح الغیب استفاده کنید، میتونید از التحریر ابن عاشور استفاده کنید، میتونید از المیزان استفاده کنید، برای اینکه ببینید این محذوف چی بوده. بعد از اون ببینید کدوم یک از این مترجمان اشاره درستی به این محذوف کرده، یعنی از این راه از کلمات بعد آیه محذوف به دست میاد. شما با مراجعه به یک کتاب تفسیری انشاءالله به این مسئله میرسید که کدوم یک از اینها میتونه جواب درست باشه. آیه بعدی در سوره زمر آیه 24، افمن یتقی به وجه سوء العذاب یوم القیامه و قیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. خب آیه رو بررسی کنیم. مثل آیه قبل، فمن یتقی به وجه سوء العذاب یوم القیامه، این قسمت فعل شرطه، یعنی قسمت شرطتون اینه، من شرطی است، جواب ندارید. اینجا هم بعد از یوم القیامه یه پرانتز باز کنید لطفا. ما جواب شرط نداریم، جملمون محذوفه. خب شما باید این جواب شرط رو پیدا کنید، مثل مورد قبل از ادامه آیه و قیل للظالمین ذوقوا میتونید استفاده کنید و به دست بیارید که جواب شرط چی بوده. باز هم به هر کتاب تفسیری که میخواید میتونید رجوع کنید. خب بعد از اینکه این کار رو کردید، یعنی ملاک ترجمه دستتون اومد که دنبال چی میگردید، بعد از این کار ترجمه هایی که بهتون داده شده نگاه کنید، ببینید کدومی که از اونها درست اشاره کردن، یعنی به اون جمله محذوف که شما هم بهش رسیدید اینها اشاره کردن. خب اما تحقیق بعدیتون به این صورت هست که در آیه قیامت، بل یورید الانسان لیفجر امامه، ترجمه مفعولون به رو نقد و بررسی کنید. خب شما برای اینکه بتونید این تحقیق رو حل کنید، لطف کنید یک مراجعه دوباره داشته باشید به صفحه 221 کتاب مبانی ترجمتون، که در اونجا نحوه ترجمه کردن مفعولون به رو یادآوری کرده. خب همطوری که میدونید مفعولون به میتونه با واسطه یا بدون واسطه باشه. در اینجا هر دو احتمال وجود داره برای این آیه، یعنی در مورد بل یورید الانسان، خب یورید و مفعول میخواد، اینجا دو احتمال هست، هم ممکنه مفعولش حذف شده، که شما باید از قبل آیه این محذوف رو به دست بیارید، که پیشنهاد میکنم آیه قبلیش هم این رو بنویسید، یعنی آیه 4 قیامت، ایحسب الانسان ان یجمع عظامه بل قادرین علی ان نسوی بنانه. این قسمت آیه 4ش هست که لازم دارید برای اینکه این مفعول رو تشخیص بدید. خب، یا اینکه مفعول یوریدو محذوف هستش و شما باید از آیه قبل به دست بیارید، یا اینکه نه، مفعولش اینجا ذکر شده. پس این دو حالت رو داره. شما با مراجعه به الجدول و یا یک کتاب تفسیری راحت میتونید به این نتیجه برسید که این به چه صورت بوده. بعد از این کار اینها رو مقایسه کنید با این ترجمه هایی که دارید، یعنی تو هر کدوم از این ترجمه ها بیان کنید که این مترجم مفعول به رو چی گرفته، آیا مفعول به محذوف گرفته و یا اینکه نه، مفعول به رو مفعول با واسطه و اونی گرفته که در آیه بیان شده. تحقیق بعدیتون در آیه بقره، آیه 97 بقره، قول من کان عدوان لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله مصدقا لما بین یدی و هدن و بشرا للمؤمنین. نکته کلیدی در حل این تحقیق هست نقش اعرابی خدا هستش، بنابراین که در اینجا هدن نوشته شده. خب، شما کاری که باید بکنید اینه که یک مراجعه داشته باشید به کتاب‌های اعراب قرآن، ببینید نقش خودن چیه. ابتداعا دو احتمال وجود داره، یا نقشش حال نیست، یه نقش دیگه است، حالا خودتون به دست میارید که نقشش چیه، و یا اینکه نقش اعرابیش حال هست. اگر نقشش حال باشه، نکته ای که محل بحث این تحقیق هست اینه که ذوالحالش چه چیزیه، چون دو احتمال داره، ممکنه که حالا ذوالحالش جبرائیل باشه یا اینکه ممکنه ذوالحالش قرآن باشه. پس ببینید این تحقیق تقریبا دو تا قدم داره، دو تا گام داره برای اینکه اون رو بتونید به نتیجه اصلیش برسید و ترجمه ها رو بررسی کنید. اولا ببینید هدن به جز حال چه نقش دیگه میتونه داشته باشه، در ضمن اگر حال هست ذوالحال اون چه چیزیه. بعد که این رو به دست آوردی، ترجمه ها رو بررسی کنید، ببینید فرضاً توی این ترجمه، مثلا میگی ترجمه بروجردی، نقش این رو حال گرفته و ذوالحالش رو فلان چیز گرفته مثلا، یا اینکه ترجمه های دیگه به صورت دیگه. خب، تحقیق بعدیتون اینه در آیه 161 بقره، ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار. نکته اصلی روی هم کفار هستش. شما برای حل این تمرین هم مجدداً یک ملاحظه‌ای داشته باشید در صفحه 230 کتاب مبانی ترجمه خودتون، این بحث رو دنبال کنید که حال گاهی وقتا میتونه مفرد باشه و گاهی وقتا میتونه جمله باشه. توی این آیه‌ای که ما در محضرش هستیم و قرار بررسی کنیم، این جمله هستش. خب، حالا توجه کنید ببینید از این ترجمه هایی که بهتون داده شده کدوم ترجمه این رو جمله معنا کرده و درست هست. این ترجمه، این تحقیق راحتیه و به امید خدا آخرین تحقیقی که دارید در آیه 121 بقره، یتلونه حق تلاوتهی. شما کاری که باید انجام بدید اینه که نقش اعرابی حق تلاوتهی رو به دست بیارید. فرض کنید نقشش تمیزه مثلا، یا نقشش مفعول مطلقه، بعد که، یا حالا هر نقش دیگه‌ای که میتونید براش پیدا کنید، بعد که نقشش رو پیدا کردید، اون مطلب رو، مطلب اون نقش رو توی کتاب بخونید. مثلا اگر که نقشش تمیزه، تو همون صفحه‌ای که تمیز رو گفته. اگر نقشش مفعول مطلقه، مثلا تو صفحه 222 کتاب بعد در این رابطه گفته شده، اون مطلب رو بخونید. بعد اونجا یک سری راهکار بهتون میده، مثلا میگه که راهکار برای اینکه تمیز نسبت رو معنا کنید اینه، راهکار برای اینکه مفعول مطلق عددی رو معنا کنید یا مفعول مطلق نوعی رو معنا کنید اینه، اون راهکار رو به دست بیارید و بعد بیاید نگاه کنید ببینید کدوم یک از این ترجمه ها ترجمه صحیح هستش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.